اگه بخوایم دوران کاری محمد سرافراز بر صدا و سیما رو با دیگر رئیسان پیشین این سازمان مقایسه کنیم، به نظرتون آقای سرافراز چه کارنامه‌ای تا این لحظه داشته؟
آقای سرافراز تا الان سعی کرده که سیاست خبری و سیاست‌گذاری در حوزه بخش‌های خبری سازمان رو بر کار تولید اولویت بده و از ابتدا هم این رو مطرح کرده، سعی کرده که اون سیاستی رو که آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ نرم مطرح می‌کرد به نحوی در سازمان عملی بکنه و همه انتصاب‌های او هم در این جهت هست، ولی ما عملاً تغییر محسوسی در سیاست‌های خبری سازمان نمی‌بینیم. از نظر تولیدی هم آقای سرافراز واقعیت اینه که به نسبت دوران کوتاهی که بر سر کار هست بحران‌های بیشتر از آقای زرقامی داشته و بنابراین میتونیم بگیم پربحران‌ترین دوران سازمان رو ما در دوران آقای سرافراز شاهد بودیم، بدون اینکه دستاورد مشخصی از نظر کار حرفه‌ای و یا کاری که مورد استقبال مخاطبین صدا و سیما قرار گرفته باشه بتونه عرضه بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
مروری بر مهمترین فیلم‌های 69مین دوره جشنواره فیلم کن. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بله، بریم سراغ یک مسئله اجتماعی. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته سال گذشته 30,000 نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جان خودشون رو در ایران از دست دادند. به گفته این مقام مسئول سالانه بیش از 30 تن داروی ترک اعتیاد مصرف میشه و بیش از 10,000 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میشه. اما چرا اعتیاد در ایران تا این حد شیوع پیدا کرده که فقط 30 تن داروی ترک اعتیاد سالانه در کشور مصرف میشه؟ این سوالی هست که از حسین قاضیان پرسیدیم، جامعه شناس مقیم آمریکا.
فکر میکنم که دو دلیل عمده شاید بشه براش آورد. یکی تغییر الگوی جمعیتی اعتیاد هست، یعنی از مردان به زنان تسری پیدا کرده، از سنین بالاتر به سنین پایینتر، از مجردها به متأهلات. یعنی در فاصله 6 سال توی یک تحقیق نشون داده شده که زنان 2 برابر اعتیادشون بیشتر شده، متأهلها 50% اضافه شدن به افراد معتاد و همطور افراد سن پایینتر به این جمعیت اضافه شدن. بنابراین جمعیت وسیع تری اضافه شده، ضمن اینکه دلیل مصرف از کسانی که از روی بیکاری و افسردگی میرفتن به سراغ مواد مخدر به سمت کنجکاوی و لذت رفته، بنابراین گروهی از افراد هم به صورت تفننی وارد چرخه اعتیاد شدن. علاوه بر این در تولید و مصرف هم تغییراتی حاصل شده، یعنی از مواد طبیعی به مواد صنعتی رو آورده شده، از تولید متکی به تولید خانگی و همطور تولید لابراتواری تا کاشت ماریجوانا در خونه جای اون نوع از موادی که از خارج قاچاق میشد گرفته و این باعث شده که دسترسی تا حدی بیشتر و وسیع‌تر بشه و تا حدی قیمت مواد مخدر ارزون‌تر شده. مجموعه اینها شاید دلایل شیوع بیشتر مواد مخدر و اعتیاد رو بتونه توضیح بده.
آقای قاضیان، این الگوی مصرف و تولید و قاچاق مواد مخدر که شما توضیح دادید تغییر کرده و تبدیل شده به مواد قابل دسترس‌تر، کمی خانواده‌ها رو هم نگران کرده و به هر حال حساس‌تر شدن روی موضوع اعتیاد بچه ها، نوجوان ها، به خصوص با توجه به پایین رفتن سن اعتیاد. اما چرا این مراقبت ها نتیجه معکوس داره؟
یک دلیل اساسیش این است که پدیده اعتیاد پدیده چند وجهی و پیچیده است و ابعاد متفاوت داره. دلایلی که باعث روی آوردن یعنی شروع اعتیاد میشه با دلایلی که باعث استمرار اعتیاد میشه و دلایلی که باعث بازگشت معتاد به دور اعتیادش میشه متفاوتن. ممکنه حساسیت والدین به عنوان یکی از مسائلی که ممکنه جلوی شروع به اعتیاد رو بگیره موثر باشه، اما در مورد استمرار و بازگشت به اعتیاد موثر نیست. بنابراین دو تا گروه دوم و سوم همیشه این امکان دارن که از چرخه این حساسیت والدین خارج باشن. ضمن اینکه همونطوری گفتم در سنی که دیگه مربوط به سنی نوجوانی و اینها نیست یا مثلا افرادی که متأهل هستن، اینا اساسا مشمول این حساسیت والدین نمیشن که اون مانع بازگشتشون یا شروعشون به اعتیاد بشه. و مهمتر این که این حساسیت چطور ابراز میشه. اگر این حساسیت به اخم و تخم و بیرون روندن از خونه و منزوی نگه داشتن منجر بشه، خب معمولا موثر نیست و گاهی اوقات اتفاقا باعث رونده شدن به سمت اعتیاد میشه. مهم اینه که والدین بدونن که این حساسیت رو چگونه باید به خرج بدن که بتونه موثر بشه و بعد رو از رفتن به سمت اعتیاد باز بدن.
حساسیت والدین جدا از حساسیت سیستم آموزش و پرورش نمیتونه باشه. به حال این دوتا نهاد رو باید یک ترکیب در نظر گرفت برای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان. آموزش و پرورش چه تلاشی میتونه بکنه در این زمینه با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر بین نوجوانان؟
آموزش پرورش تو این زمینه مثل بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی در جامعه ما کاری که میکنه نادیده گرفتن مسئله است. یعنی تصور این که اگه ما مسئله رو نبینیم، مطرحش نکنیم، به روی خودمون نیاریم، این مسئله حل میشه یا شیوع پیدا نمیکنه، به این شیوه باش برخورد میکنه. برای همین شما توی آموزش‌های رسمی ما در واقع مسئله آشنایی افراد با مواد مخدر، مسائل و مشکلاتش رو نمیبینید. همونطور که تا سالها پیش آموزش مسائل جنسی دیده نمیشد، چیزهایی که جامعه سعی میکنه یا مسئولان سعی میکنن اونو پنهان کنن و نبیننش، و به گمان اینکه اگر نبیننش و مطرحش نکنن مسئله هم حل میشه یا گسترش پیدا نمیکنه. خب این نوع از برخورد آموزش پرورش با ما مثل اون برخورد سلبی بیفایده والدین در واقع دست به دست هم میدن و باعث میشن که این نوع از اقدامات چندان موثر نباشن در اینکه جلوی شروع به اعتیاد رو دست کم بگیرن.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا، که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما از ایران بریم به برزیل. ماجرای برکناری رئیس جمهور این کشور یک بار دیگه خبرساز شده. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو تصمیم متناقض در برکناری رئیس جمهور برزیل اتخاذ شد. روز دوشنبه رئیس موقت کنگره برزیل دستور لغو روند برکناری رو صادر کرد. روز سه‌شنبه رئیس سنای فدرال برزیل تصمیم رو لغو کرد تا یک بار دیگه برکناری خانم دیلما روسف میسر بشه. جزئیات رو از ژان خاکسات بشنویم.
دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل برای مقابله با روند برکناری از مقامش به دیوان عالی این کشور مراجعه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روند برکناری دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل بار دیگر ادامه پیدا کرده است. رئیس جمهوری برزیل که متهم به دریافت رشوه و فساد مالی است از چندی پیش، با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس و مجلس سنای این کشور برای برکناری از مقام ریاست جمهوری روبرو شده است. خانم دیلما روسف نیز در مقابل اعلام کرده است در برابر تلاش‌ها برای برکناری از مقام ریاست جمهوری ایستادگی خواهد کرد تا به گفته او تسلیم یک کودتای پارلمانی نشود. روند برکناری رئیس جمهوری برزیل در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تصمیم‌های متناقضی روبرو شد. ولادیر مارانوا رئیس موقت کنگره نمایندگان پارلمان برزیل روز دوشنبه آراء 17 ماه آوریل گذشته برابر با 29 فروردین ماه نمایندگان را لغو کرد تا رئیس جمهوری برزیل تا پایان برگزاری دادگاه از مقامش برکنار نشود. اما روز سه‌شنبه رئیس مجلس سنای فدرال برزیل رنان کالایروس تصمیم رئیس موقت کنگره را بی‌اعتبار اعلام کرد و بار دیگر روند برکناری خانم روسوف را به حرکت درآورد. بدین ترتیب اگر مجلس سنای برزیل با این تصمیم موافقت کند، خانم روسوف به مدت 180 روز از مقام برکنار می شود تا نتیجه اتهام های وارده و دفاعیات او مشخص شود. در این مدت زمان معاون ریاست جمهوری اداره کشور را در دست خواهد داشت.
گزارش ژان خاکسات را شنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در پراگ پایتخت جمهوری چک فیل‌ها در صنعت کاغذسازی نقش بازی می‌کنند. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این زمینه.
فیل و کاغذ در ظاهر هیچ ارتباط منطقی با هم ندارند، ولی مسئولان باغ وحش پراگ توانستند این رابطه را برقرار کنند. به تازگی مسئولان باغ وحش پایتخت جمهوری چک با درست کردن کاغذ از مواد زائد فیل‌ها بازدید کنندگان را غافلگیر می‌کنند. ناقص بودن فرایند گوارش در فیل‌ها باعث می‌شود این حیوان عظیم الجثه مقدار زیادی الیاف گیاهی ریز